ساعت 7 عصر ایران، مجله شامگاهی نوروزی رادیو فردا. جشن گرداگرد مهر تابناک ایران زمین، روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین. ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپهر، برترینش کن برامان این زمان و این زمین. درود شنوندگان ارجمند، در این نوروز و سال نوی خورشیدی شادباش های نوروزی من را پیشکشتان می نماییم. امروز چهارشنبه 30 اسفند ماه سال 1392 هجری شمسی برابر با 20 مارس سال 2013 میلادی است. در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز تازه ترین خبرها، بابک غفوری آذر.
سلام و عصر بخیر همراهان رادیو فردا، سال نو مبارک. وزارت امور خارجه ایران کاردار سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران را احضار کرد. به گزارش ایرنا، محسن نظیری معاون مدیر کل امور سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه دلیل احضار کاردار سوئیس را یادآوری مسئولیت آمریکا در ممانعت از استفاده مخالفان حکومت سوریه از سلاح شیمیایی عنوان کرده است. ایران میگوید مخالفان حکومت بشار اسد به تازگی در شهر حلب از سلاح شیمیایی استفاده کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزیش سال 92 را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامید و گفت کار بزرگ مردم ایران در سال جدید انتخابات ریاست جمهوری است. آیت الله خامنه ای با اشاره به موضوع تحریم ها گفت سال 91 سال سختگیری به گفته او دشمنان بر مردم ایران بود و آنها به دنبال ایجاد دودلی و تردید در مردم بودند. او در همین حال از برخی کوتاهی ها و سهل‌انگاری ها در داخل ایران یاد کرد که به گفته او به نقشه های دشمن کمک کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز در پیام نوروزیش با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 گفت همه باید تابع تصمیم ملت باشند. او همچنین شعار زنده باد بهار را در پیامش تکرار کرد. پلیس فرانسه روز چهارشنبه به شکل ناگهانی منزل کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول را بازرسی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این جستجو برای تکمیل تحقیقات پرونده تخلف مالی احتمالی خانم لاگارد در زمان عهده‌داری مسئولیت وزارت اقتصاد فرانسه انجام شده است. کریستیان لاگارد متهم است در زمان وزارتش در یک پرونده بزرگ سوء استفاده مالی شرایط پرداخت 285 میلیون یورو به یک بازرگان فرانسوی را مهیا کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح روز چهارشنبه در نخستین روز بهار وارد اسرائیل شد. شیمون پرز رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در فرودگاه تل آویو از آقای اوباما استقبال کردند. رئیس جمهوری آمریکا در نخستین اظهاراتش پس از رسیدن به اسرائیل تعهد آمریکا به حفظ امنیت این کشور را خدشه‌ناپذیر خواند. و در نخستین ساعات سال جدید گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران از سنگینی ترافیک در جاده‌های مختلف ایران حکایت می‌کند. خبرگزاری فارس به نقل از اسکندر مؤمنی فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی گزارش داده که ترافیک در جاده‌های شمالی ایران از جمله جاده‌های چالوس، حراز و فیروزکوه سنگین است و در محور قزوین رش نیز ترافیک نیمه سنگین گزارش شده. همچنین خبرگزاری مهر گزارش داده است که ترافیک در آزادراه تهران قم و جاده های ورودی شهر مشهد نیز سنگین است.
بابک غفوری آذر، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای سال 1392 هجری شمسی را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری کرد.
ایشون امیدوار هست به برگزاری انتخاباتی با مشارکت حداکثری و به این معنی تبلیغ کرده این سال رو به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی.
دیدگاه یک فعال سیاسی را در گفتگو با مهتاب وحیدی راد می شنویم. سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل. باراک اوباما در تل آویو بر تعهد ایالات متحده نسبت به امنیت اسرائیل تاکید کرد.
I see this visit as an opportunity to reaffirm the unbreakable bond between our nations.
گزارش نوشین سید حسینی را از سفر اوباما به اسرائیل می شنویم. واکنش های بین المللی نسبت به استفاده از سلاح های شیمیایی در منازعه سوریه. تکاپوی دولت قبرس برای ارائه طرحی دیگر جهت نجات مالی آن کشور. پیام‌های نوروزی شما را هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی لحظاتی پس از تحویل سال در پیام نوروزی خود سال نو را سال حماسه ملی، حماسه اقتصادی نامگذاری کرد و با اشاره به مشکلات اقتصادی ایران علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی، برخی سهل‌انگاری‌ها در داخل کشور را هم مسبب این مشکلات دانست. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی ساکن پاریس، از او درباره مبنای این نامگذاری پرسیده است. مرتضی کاظمیان در پاریس:
کاملا مشخصه که بحران‌های اقتصادی که جمهوری اسلامی باش دست به گریبان هست، متأثر از تحریم‌های بین‌المللی و همینطور ناکارآمدی مدیران داخلی و این وضع تورم، گرانی افسار گسیخته، سقوط ارزش ریال ایران و بیکاری و رکود صنعت در کشور، اینها یک پکیجی رو شکل داده که برای همه مردم ایران کاملا ملموس هست و گریزناپذیر هست. سر دادن شعار حماسه اقتصادی از طرف آیت الله خامنه‌ای، اما اینکه این حماسه اقتصادی قراره به چه شکلی رخ بده، خب ایشون توضیحی نداده، فقط به تعبیر شعاری رو مطرح کردن که حالا باید دید چگونه میخواد رخ بده. اما یک وجه دیگه هم داشت تکمیل عنوان سال جدید که سال حماسه سیاسی عنوان شد از طرف ایشون همچنین، که خب ناظر هست همونطور که خود آیت الله خامنه ای اشاره کرده به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و با وجود همه مشکلات و مسائلی که در کشور وجود داره و به ویژه حوادثی که از سال 88 در خاطره مردم ایران هستش، ایشون امیدوار هست به برگزاری انتخاباتی با مشارکت حداکثری و به این معنا تبلیغ کرده این سال رو به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی.
آقای کاظمیان، آیت الله خامنه ای نگاهی بسیار گذرا داشته به انتخابات سال 92 و در پایان صحبتهاش اشاره کوتاهی کرده به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و گفته امیدوار هست که مردم با حضورشون بتونن آینده خوبی رو برای کشور رقم بزنن. فکر میکنید علت اینکه اینقدر مختصر به انتخابات پرداخته چه بود؟
از نظر آیت الله خامنه ای انتخابات ریاست جمهوریاتی هیچ مشکلی نخواهد داشت مثل دیگر انتخابات جمهوری اسلامی. از نظر ایشون انتخابات سال 92 انتخابات آزاد خواهد بود و طبیعتاً هیچ دلیلی وجود نداشت از نظر ایشون که خیلی برجسته کنه این انتخابات رو. اما اینکه تاکید میکنه در شعارش سال حماسه سیاسی، به نظر من به قدر لازم معنیدار هست و نشون میده اهمیت انتخابات پیش رو برای صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی. البته این نکته رو اضافه کنم که ایشون در این پیام اجمالی از ملاحظاتش رو مطرح کرده و طبیعتاً مثل سالهای گذشته در سخنرانی روز اول سال 92 در حرم امام رضا در مشهد، اونجا من گمان میکنم به تفصیل بیشتری ملاحظات خودشون رو در مورد این انتخابات تبیین کنه ایشون.
آیت الله خامنه ای در صحبت‌هاش درباره مشکلات اقتصادی ایران هم صحبت کرده، بخش عمده ای از این مشکلات رو به تحریم‌ها ربط داده و گفته سختگیری دشمنان باعث شده که این وضعیت به وجود بیاد، اما در ضمن گفته کوتاهی‌ها و سهل‌انگاری‌های انجام شده که کمک کرده به ایجاد وضعیت کنونی اقتصادی. به نظر شما اشاره آیت الله خامنه ای به سیاست‌های دولت بوده و به نوعی میشه این حرف آیت الله خامنه ای رو انتقادی از آقای احمدی نژاد تلقی کرد؟
بدون شک، یعنی پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی واجد یک نقد محسوسی بود به دولت احمدی نژاد، یعنی اینکه ایشون طبیعتاً مثل همیشه همه مشکلات رو عودت داد و ارجاع داد به حوزه خارجی، عملکرد دشمنان این بخشی بود، اما خب گریزناپذیر بود که در رابطه با نقش دولت هم اظهار نظر کنه، که اینجا با تاکید بر اینکه اشکالاتی هم در داخل وجود داشت و برخی از کوتاهی‌ها و سهمی انگاری ها انجام گرفت، این تصریح ایشون خب طبیعتاً در ذهن مخاطبین کاملا نقطه هدف خودش رو مشخص میکنه که طبیعتاً دولت آقای احمدی نژاد هست، اما خب طبیعتاً با توجه به نگاهی که آقای خامنه ای داره بیش از این وارد نقد آقای احمدی نژاد دولتش نشد، هرچند که این کلیگویی ایشون رو میشه به هر حال ارجاع داد به حتی قوه مقننه و به قوه قضاییه، ولی طبیعتاً ناظرین شنوندگان و مخاطبین در درجه اول انتقاد ایشون رو متوجه دولت احمدی نژاد میدونن، که خب آقای احمدی نژاد هم در پیام نوروزیش هیچ گونه اعتنایی به این دست نقد ها نکرده.
مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی ساکن پاریس، دیدگاه خود را پیرامون پیام نوروزی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بازگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفر 3 روزه‌اش به اسرائیل و کرانه غربی را امروز در حالی آغاز کرد که قرار است از اردن و مناطق فلسطینی هم دیدار کند. ترمیم روابط با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، ترغیب دولت اسرائیل به سرگیری گفتگوها با فلسطینیان و برنامه هسته‌ای ایران از مهمترین برنامه‌های سفر رئیس جمهوری آمریکا گزارش شدند. بیشتر می‌شنویم از نوشین سیدحسینی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حالی که اسرائیل را بزرگترین دوست آمریکا خطاب کرد، به دولت تازه منتخب این کشور اطمینان خاطر داد که واشنگتن نسبت به برقراری امنیت در اسرائیل پایبند است. باراک اوباما در حالی اسرائیل را به عنوان نخستین مقصد سفر خارجی خود در دور دوم ریاست جمهوری انتخاب کرده که دیدار از مناطق فلسطینی و اردن هم بخشی از این سفر را به خود اختصاص داده است. اوباما روز چهارشنبه رابطه میان آمریکا و اسرائیل را ناگسستنی توصیف کرد و اینطور گفت:
از نظر من این سفر فرصتی است برای اعلام دوباره پیوند ناگسستنی میان ملت‌های دو کشور و مهر تاییدی است بر پایبندی تزلزل ناپذیر آمریکا نسبت به امنیت اسرائیل، ضمن اینکه فرصتی است برای گفتگوی مستقیم با مردم اسرائیل و کشورهای همجوارش.
این در حالی است که خبرگزاری آسوشیتد پرس مهمترین هدف سفر اوباما به اسرائیل را رایزنی درباره نگرانی تل‌آویو در قبال ایران و تحولات سوریه عنوان کرده است. باراک اوباما پیش از آنکه برای دیدار رهبران اسرائیل راهی بیت المقدس یا اورشلیم شود، به نشانه تعهد کشورش در قبال امنیت اسرائیل از سامانه موشکی این کشور که بخشی از طرح گنبد آهنین تل‌آویو در برابر حملات راکتی است دیدن کرد. طرحی که به گزارش آسوشیتد پرس آمریکا صدها میلیون دلار در گسترش آن صرف کرده است. سفر 3 روزه باراک اوباما به اسرائیل در حالی انجام می شود که او در جریان دور اول ریاست جمهوریش اغلب با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سر روند صلح فلسطینیان مجادله داشت و از این رو در طول 4 سال گذشته همواره مورد انتقاد طرفداران اسرائیل و محافظه‌کاران در آمریکا بود. قرار است اوباما در دیدار 3 روزه‌اش از اسرائیل و کرانه غربی روز پنجشنبه در دانشگاه اسرائیل به سخنرانی بپردازد. گرچه حمله شیمیایی در سوریه سفر اوباما به اسرائیل را تا حدی تحت شعاع قرار داده است. به گزارش آسوشیتد پرس در حالی که حکومت سوریه شورشی‌های این کشور را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی کرده است، دولت آمریکا روز سه‌شنبه این ادعا را بی اساس ارزیابی کرده و آن را رد کرد.
نوشین سیدحسینی و سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه. استفاده از سلاح‌های شیمیایی در حمله روز گذشته به روستایی در استان حلب سوریه واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخته است. در حالی که حکومت بشار اسد و مخالفان حکومت یکدیگر را به استفاده از سلاح شیمیایی در استان حلب متهم می‌کنند، سازمان ملل، آمریکا و یکی از فرماندهان نظامی ناتو در اروپا از بررسی موضوع و احتمال تصمیماتی جدیدتر برای حل بحران سوریه خبر دادند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
دست کم 25 کشته و بیش از 100 زخمی نتیجه حمله شیمیایی روز سه‌شنبه است به استان حلب در شمال سوریه. حمله‌ای که واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخته است. با این حمله شیمیایی بحران این کشور وارد مرحله جدیدی شده و احتمال دخالت کشورهای عضو ناتو را مطرح کرده است. سازمان ملل متحد و شماری از کشورها نسبت به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه و احتمال اینکه این سلاح‌ها به دست نیروهای القاعده افتاده باشد به شدت ابراز نگرانی کردند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را به شدت محکوم کرد و گفت این حمله توسط هر کدام از طرفین درگیری انجام شده باشد جنایتی ظالمانه است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، هم روز سه‌شنبه گفت
آمریکا در حال بررسی و رایزنی با شرکای بین المللیش است، اما همانطور که رئیس جمهوری آمریکا هم قبلا گفته، استفاده از سلاح شیمیایی کاملا غیر قابل قبول است.
در همین حال دنیس مکدانا، دستیار امنیتی باراک اوباما، هم روز سه‌شنبه به شبکه CNN گفت اگر گزارش‌های استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه اثبات شود، قواعد بازی عوض می‌شود و آمریکا مطابق شرایط جدید عمل خواهد کرد. پیش از این باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هشدار داده بود که استفاده از هر گونه سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه به معنای خط قرمز آمریکا خواهد بود. فرمانده ارشد نظامی ناتو در اروپا هم روز سه‌شنبه از بررسی طرح‌های احتیاطی حمله نظامی به سوریه توسط ناتو خبر داد. او همچنین گفته انجام چنین حمله‌ای مستلزم رأی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین توافق 28 عضو پیمان آتلانتیک شمالی خواهد بود. حکومت بشار اسد و مخالفانش یکدیگر را به استفاده از سلاح شیمیایی در شمال حلب متهم می‌کنند. عمران الزعبی، وزیر اطلاع رسانی سوریه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که شورشیان راکتی حاوی مواد شیمیایی به شمال حلب شلیک کردند. مخالفان حکومت سوریه هر گونه دخالت در این حمله شیمیایی را رد کرده و میگویند این حمله توسط نیروهای دولتی انجام شده است. خالد صالح، سخنگوی ائتلاف ملی سوریه، هم روز سه‌شنبه گفت
ائتلاف ملی در حال تماس با ارتش آزاد سوریه است تا موضوع را بررسی کند.
در همین حال رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه با محکوم کردن این اقدام مخالفان حکومت سوریه را مسئول حمله شیمیایی به استان حلب دانست. بیش از دو سال از آغاز نارامی‌ها و درگیری‌ها در سوریه می‌گذرد. درگیری‌هایی که به گفته سازمان ملل متحد تاکنون حدود 70 هزار کشته، بیش از 1 میلیون پناهنده و 2 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
در اروپا، پس از آنکه پارلمان قبرس طرح دولت آن کشور را برای کسر مالیات از سپرده‌های بانکی رد کرد، دولت نیکوزیا برای رایزنی بر سر ارائه طرحی دیگر برای نجات مالی قبرس تشکیل جلسه می‌دهد. نوشین سید حسینی.
یک روز پس از آنکه پارلمان قبرس طرح دولت این کشور برای بستن مالیات بر سپرده‌های بانکی را رد کرد، مقام‌های دولت و بانک مرکزی این کشور روز چهارشنبه برای رایزنی بر سر طرحی دیگر با یکدیگر دیدار می‌کنند. ضمن اینکه تلویزیون دولتی قبرس هم از برگزاری جلسه‌ای در کاخ ریاست جمهوری خبر داد که قرار است شماری از مسئولان امور مالی قبرس و اتحادیه اروپا در آن شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، در حالی که دولت تازه منتخب قبرس تابستان گذشته از اتحادیه اروپا درخواست وام اضطراری کرده است، این اتحادیه در پاسخ به این تقاضا با پرداخت وامی 10 میلیارد یورویی برای نجات قبرس از ورشکستگی موافقت کرد. ولی از جمله شروط مطرح شده برای پرداخت این وام، مشارکت بیش از 5.5 میلیارد یورویی قبرس در بسته ارائه شده اتحادیه اروپا بود. به این ترتیب دولت قبرس برای فراهم آوردن سهم خود تصمیم گرفت بخشی از این 5.5 میلیارد دلار را با بستن مالیاتی بین حدود 6-10% بر حساب‌های سپرده بانکی تامین کند. تصمیمی که نه تنها خشم عمومی مردم این کشور و هجوم صاحبان حساب‌های بانکی به دستگاه‌های خودپرداز را به همراه داشت، که مردم دیگر کشورهای حوزه یورو از جمله ایتالیا و اسپانیا هم که خواستار کمک مالی اتحادیه اروپا شدند بسیار نگران کرد. در پی اعتراضات و انتقادات گسترده صاحبان حساب‌های بانکی در قبرس، دولت این کشور روز سه‌شنبه دست به اصلاح طرحش زد، به این ترتیب که سپرده‌های پسنداز کمتر از 20,000 یورویی را از پرداخت مالیات معاف کرد. هرچند برای حساب‌های بانکی بین 20,000 تا 100,000 یورو همچنان تصمیم داشت که حدود 7% مالیات ببندد و سپرده‌گذاران بیش از 100,000 یورو هم همچنان موظف پرداخت مالیات حدوداً 10% بودند. گرچه این طرح هم شدیداً مورد انتقاد پارلمان این کشور قرار گرفت و رد شد. رئیس پارلمان قبرس روز سه‌شنبه بعد از ظهر در گفتگو با خبرنگاران اینطور گفت:
The House of Representatives of the Cyprus Republic rejected with a great majority.
مجلس نمایندگان جمهوری قبرس با اکثریت آرا تصمیم اتحادیه اروپا را درباره مالیات گرفتن از حساب‌های سپرده‌گذاران در بانک‌های داخلی و خارجی مستقر در قبرس رد کرد.
بر اساس گمانه‌زنی‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی، رد شرایط وام اتحادیه اروپا از سوی پارلمان قبرس هم نیکوزیا را برای یافتن منابع مالی دیگر دچار تنگنا می‌کند و هم کشورهای حوزه اتحادیه اروپا را با بلاتکلیفی مواجه کرده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه پیام‌های نوروزی شما را خواهیم شنید، اما پیش از آن سالی که گذشت با دگرگونی‌های بزرگی در بازرگانی خارجی ایران همراه بود. چهارمین و آخرین بخش از مرور بر کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 1391 هجری شمسی به بررسی شرایط و تحولات بازرگانی خارجی ایران اختصاص دارد. همکارمان میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، درباره تحولات مربوط به جایگاه ایران به عنوان یک کشور بزرگ صادرکننده نفت می‌پرسد. فریدون خاوند در پاریس.
در سال 1391 تولید و صدور نفت ایران به شدت از اوجگیری تنش در روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی ضربه خورد و از لحاظ تأثیرپذیری از تحریم با مهمترین چالش در 60 سال گذشته بعد از رویدادهای دوران ملی شدن نفت روبرو شد. برای پی بردن به اون چیزی که در تولید و بازرگانی نفتی ایران گذشت، کافیست نگاهی بیندازیم به آخرین گزارش ماهانه اوپک منتشره در ماه مارس. میبینیم که تولید نفت روزانه ایران طی دو سال گذشته با 1 میلیون بشکه کاهش به 2,700,000 بشکه سقوط کرده و به موازات اون صادرات نفتی روزانه ایران هم نصف شده، در سطح 800,000 تا 1,000,000 بشکه در روز. این یک تغییر اساسی هست، چون که ایران طی دوره بعد از انقلاب با وجود همه دشواری ها توانسته بود بعد از عربستان سعودی دومین قدرت اوپک باقی بمونه، در حالی که امروز از این لحاظ به رده چهارم عقب رانده شده، بعد از عربستان عراق و کویت قرار گرفته. طی سال گذشته بازارهای بسیار مهم نفتی ایران از دست رفت و به دست آوردن دوباره اونها به سالها تلاش نیاز داره.
ولی مقام‌های جمهوری اسلامی کاهش تولید و صدور نفت رو یک فرصت برای ایران تلقی می‌کنن. به نظر شما کاهش وزنه نفت در بازرگانی خارجی ایران به سالمسازی ساختارهای اقتصادی کشور در سال 91 کمک نکرده؟
در سالی که گذشت نه فقط هیچ گامی در راه غیر نفتی شدن اقتصاد ایران برداشته نشد، بلکه حتی وزنه طلای سیاه در زندگی اقتصادی ایران بیشتر شد. بخشی از مشکلاتی که در سال گذشته گریبانگیر اقتصاد ایران شد ناشی از سقوط درآمدهای ارزی کشور از محل نفت است. ذخایر ارزی ایران کم شد، قیمت دلار با این سرعت بالا رفت. به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت برنامه‌های عمرانی رو فدا کرد، کسری بودجه افزایش پیدا کرد و این هم به تورم دامن زد. در وضعیت فعلی اقتصادی ایران سقوط باز هم بیشتر درآمدهای نفتی یک مصیبت واقعی است.
با این وجود آقای خاوند، مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی میگن که با افزایش صادرات غیر نفتی کاهش درآمدهای نفتی رو جبران می‌کنن.
چنین چیزی در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. البته با توجه به سقوط شدید پول ملی، بخش از کالاهای غیر نفتی صادراتی ایران قدرت رقابت پذیری بیشتری به دست آوردن و ارزش صادرات غیر نفتی در سال 1391 بر پایه آمار گمرک میرسه به 42 میلیارد دلار. مسئله در اونجاست که در این رقم میعانات گازی و فراورده های پتروشیمی هم به حساب اومده که در واقع صادرات نفتی هستند و بیش از پیش برمیخورند به تحریم های تازه. ولی از اون مهمتر این واقعیت هست که بخش بسیار مهمی از این 42 میلیارد دلار به کشور بر نمیگرده و فقط روی کاغذ وجود داره.
چهارمین و آخرین بخش از مرور بر کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 1391 هجری شمسی، در سالی که گذشت را میشنیدیم، از فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، در گفتگو با همکارمان میرعلی حسینی. ساعت 19:26 ایران، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. تکرار میکنم 20420221122112. پیام های نوروزی خودتان را میتوانید از طریق این شماره بازگو کنید. رادیو فردا گذشته از خبرها و گزارش ها همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما پیرامون مسائل روز. پیام های نوروزی شما را میشنویم.
شنونده قدیمی شما، سال نو رو بهتون تبریک میگم و به زبان آلمانی بدون لهجه هوکدویچ گلایسایتیش ونشیش آلم اس فایان مورگن این فروهس نوروز فست و آلس گوده سوم یار 1392. سال خوبی داشته باشید. تبریک سال نو به زبان هلندی فا هات خفلیسیتیت ان بست ونس فایی درین.
سال نوی همه مبارک. به عنوان دانشجوی خارج از ایران آرزو میکنم که برخلاف سال 91 که سال بسیار سختی از لحاظ اقتصادی بودش، سال 92 سال خوبی باشه و همه ایرانی شاد و خندون باشن. مرسی از شما. خدا حافظ.
من جمشی هستم. تبریک به هیچ که عرض نمی کنم. وقتی که ایران مثل مردم تونس و مصر و لیبی و یمن بیرون اومدن، اینا که ایرانی نیستن، این حکومت خامنه‌ای و لاریجانی و احمد نژاد از خارج کردن، دیگه میگم تبریک عرض می کنم به همه ایشون.
حال جدید و تبریک میگم به آمنه عزیزم در ایران. اثر هستم از کانادا.
تبریک میگیم سال نو از روستای سچون.
خواستم سال نو رو به همه ایرانی‌ها تبریک بگم و به زبان کره‌ای هم بهتون تبریک بگم که میشه سهی فوق فنی پادشایا. امیدوارم که همه برای بچه‌های ایرانی کره شاد 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 باشن، مثل بقیه هموطنای عزیزم تو همه جای دنیا. دایان هستم. مرسی. خدافظ.
عیدتون مبارک. سال نو خوبی داشته باشید. آنی هستم از تهران. میخواستم به زبان ارمنی تبریک بگم. شنور هاور نورتاری اورا خلدک.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
همچنین خبرها و گزارش‌ها را می توانید به طور مشروع در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید، radiofarda.com. پیام نوروزی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که گفته از حق انتخاب با ملت است، همه به حق ملت احترام بگذارند، و صحبت‌های هاشمی رفسنجانی برای سال 92 پیشبینی اتفاقات تندتری را کرد و همچنین چهره خبرساز سال 1391 به انتخاب شما که نسرین ستوده معرفی شده، مهمترین عناوین سایت رادیو فرداست در این ساعت. ثانیه‌های دیگر تازه ترین خبرها از رادیو فردا، رأس ساعت 7:30 بعد از ظهر ایران، مینا بهارمست.
رادیو فردا گوش میکنید.
با سلام به شنوندگان عزیز و تبریک عید نوروز و سال نو، امیدوارم که سال بسیار خوب و خوشی داشته باشید. در اولین روز عید نوروز، گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران از سنگینی ترافیک در جاده‌های مختلف ایران حکایت می‌کند. خبرگزاری فارس به نقل از اسکندر مؤمنی، فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، گزارش داد که ترافیک در جاده‌های شمالی ایران از جمله جاده‌های چالوس، هراز و فیروزکوه سنگین است و در محور قزوین رشت نیز ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است. همچنین خبرگزاری مهر از ترافیک سنگین در آزادراه تهران قم و جاده‌های ورودی شهر مشهد خبر داد. آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خود سال 92 را سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامید و گفت که کار بزرگ مردم ایران در سال جدید انتخابات ریاست جمهوری است. آیت الله خامنه‌ای با اشاره به موضوع تحریم‌ها گفت که سال 91 سال سختگیری به گفته او دشمنان بر مردم ایران بود و آنها به دنبال ایجاد دودلی و تردید در مردم بودند. او در همین حال از برخی کوتاهی‌ها و سهل‌انگاری‌ها در داخل ایران یاد کرد که به گفته او به نقشه‌های دشمن کمک کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز در پیام نوروزیش با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 گفت همه باید تابع تصمیم ملت باشند. او همچنین شعار زنده باد بهار را در پیامش تکرار کرد. وزارت خارجه ایران کاردار سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن نظیری معاون مدیر کل امور سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران دلیل احضار کاردار سوئیس را یادآوری مسئولیت آمریکا در ممانعت از استفاده مخالفان حکومت سوریه از سلاح شیمیایی عنوان کرده است. ایران میگوید مخالفان حکومت بشار اسد به تازگی در شهر حلب از سلاح شیمیایی استفاده کردند. وزارت خارجه ایران همچنین خواستار تحقیق بی‌طرفانه نسبت به این اتفاق و تأمین کنندگان سلاح برای مخالفان حکومت سوریه شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح روز چهارشنبه وارد اسرائیل شد. شیمون پرز رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در فرودگاه تل آویو از آقای اوباما استقبال کردند. رئیس جمهوری آمریکا در نخستین اظهاراتش پس از رسیدن به اسرائیل، تعهد آمریکا به حفظ امنیت اسرائیل را خدشه‌ناپذیر خواند. انتظار می‌رود در دیدار چهار روزه رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل، روند صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها، برنامه هسته‌ای ایران، جنگ داخلی سوریه و اوضاع کلی خاورمیانه محورهای اصلی مذاکرات رهبران آمریکا و اسرائیل باشد. به دنبال اختلال در شبکه کامپیوتری چند بانک و شبکه تلویزیونی مهم کره جنوبی، پلیس این کشور از احتمال حمله سایبری خبر داد. پلیس کره جنوبی تحقیقات را برای شناخت منشأ این حملات آغاز کرده است. این حملات یک روز پس از آن انجام می شود که مقامات کره شمالی، کره جنوبی و آمریکا را به حملات سایبری به این کشور متهم کردند. پلیس فرانسه روز چهارشنبه به شکل ناگهانی منزل کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول را بازرسی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این جستجو برای تکمیل تحقیقات پرونده تخلف مالی احتمالی خانم لاگارد در زمان عهده‌داری مسئولیت وزارت اقتصاد فرانسه انجام می‌شود. کریستین لاگارد متهم است در زمان وزارتش در داوری یک پرونده بزرگ سوء استفاده مالی، شرایط پرداخت 285 میلیون یورو به یک بازرگان فرانسوی را مهیا کرد. این بازرگان فرانسوی از حامیان نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه بود. و وزیر دارایی آلمان با ابراز تأسف از رأی منفی پارلمان قبرس به پیشنهاد بسته کمک مالی اتحادیه اروپا نسبت به ادامه بی‌ثباتی مالی در منطقه یورو هشدار داد. اتحادیه اروپا برای پرداخت 10 میلیارد یورو کمک مالی به قبرس شرط کرده بود که از موجودی همه قبرسی‌ها در بانک‌ها درصد مشخصی به عنوان مالیات کسب شود. اینم اعتراض‌های گسترده‌ای را در قبرس برانگیخت. بکتاش.
با سپاس از مینا بهارمست. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 19:34 ایران، در اینجا نمایی از این سو و آن سو از عرصه اقتصاد.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله که نخستین نماگر سال 92 و در همین ابتدا سال نو رو به شما تبریک میگم. مثل هفته‌های گذشته مروری کنیم بر یادداشت‌ها و تحلیل‌های آخرین شماره‌های روزنامه‌های منتشر شده ایران در سال 91 همراه با هانا کاویانی.
لابلای یادداشت‌ها. داوود دانش جعفری، اقتصاددان و وزیر اقتصاد در دولت نهم، در یادداشتی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته، با تقسیم کردن عوامل تاثیرگذار بر رفتار بازارهای ارز و سکه به عوامل عرضه‌ای و عوامل تقاضایی نوشته است، بعضن در خصوص معکوس بودن رفتار اقتصادی ایرانیان مطالبی مطرح می شود. اینکه در هنگام افزایش قیمت‌ها تقاضا افزایش می‌یابد و در هنگام افت قیمت‌ها کاهش تقاضا و رکود حکم فرما می‌شود. این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه تاکید کرده، اتفاقاً به نظر می‌رسد این رفتار طبیعی است. زمانی که مردم احساس کنند شیب قیمت‌ها سعودی است، به این گزاره می‌رسند که امروز بخریم ارزان‌تر از فرداست و برعکس. آقای دانش جعفری تاکید کرده که در بازار سرمایه نیز معمولاً همین رفتار در همه جای دنیا به چشم می‌خورد. در خصوص قیمت کالاهای وارداتی یا آنهایی که مواد اولیه وارداتی دارند، همانطور که افزایش آنی اتفاق نیفتاد، نباید انتظار کاهش آنی داشت. جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا، در سرمقاله روز یکشنبه روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به انتشار گزارش سال 2013 توسعه انسانی سازمان ملل متحد تاکید کرده که در مجموع کارنامه ایران قابل قبول به نظر می رسد. این اقتصاددان با اشاره به جایگاه 76 ایران در این گزارش تاکید کرده که این رتبه کاملا بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد. به نوشته آقای صالحی اصفهانی، در طول 3 دهه اخیر با وجود نوسانات زیاد در گرایش سیاسی دولت‌ها، هم شاهد بهبود مستمر در میانگین سطح تحصیلات ایرانیان بوده‌ایم، هم بهبود مناسبی در زمینه شاخص‌های مرتبط با سلامت و بهداشت محقق شده است، هم شکاف جنسیتی در زمینه بهره‌مندی ایرانیان از آموزش کاهش یافته و هم شاهد کاهش شکاف بین مناطق شهری و روستایی در برخورداری از امکانات بهداشت و درمان بوده‌ایم. با این حال، یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کرده است که شاخص‌های مورد استفاده در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل تا حد زیادی فقط بر کمیت آموزش در کشورها تاکید دارند، نه بر کیفیت آموزش. این استاد اقتصاد نوشته است کیفیت آموزش در ایران در سطح قابل دفاعی قرار ندارد. جواد صالحی اصفهانی برای اصلاح و بهبود آموزش در ایران، افزایش بودجه عمومی دولت در زمینه آموزش و پرورش، تخصیص بودجه بیشتر به مقاطع دبستان و راهنمایی و تغییر شیوه کنکور دانشگاه را پیشنهاد کرده است.
گاه شمار وعده ها.
یک سال پیش از این، آیت الله خامنه ای در نخستین دقایق از سالی که حال به انتها رسیده، به سنت سالهای اخیر در پیام نوروزی خود سال 1391 را اینگونه نامید و این چنین گفت:
همه مسئولین کشور، همه دستندرکاران عرصه اقتصادی و همه مردم عزیزمون رو دعوت میکنم به اینکه امسال رو سال رونق تولید داخلی قرار بدهند. شعار امسال بنابراین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، این شعار امساله.
انتظار رهبر جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت ایران برای سال 91 این بود:
ما باید بتوانیم از کارگر ایرانی حمایت کنیم، از سرمایه‌دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تولید ملی و تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌داران و کارگران تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم که از همه اینها به نظر من مهمتر است مصرف تولیدات داخلی است.
به سنت تمام سالهایی که آیت الله علی خامنه ای سالها را نامگذاری می کند، سیل اظهار نظرها و تایید کردنها تا چند ماه نخست سال ادامه داشت. هر کس از راهکاری برای تحقق حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی سخن می گفت. اما آمارهای اقتصادی راهی دیگر از آنچه سال 91 نام آن را بر خود داشت پیمودند. در سال تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی، نرخ تورم از 21.5% در اسفند ماه سال 90 بر اساس پیشبینی بانک مرکزی تا 32% در اسفند ماه سال 91 افزایش یافته است. یعنی شیب افزایش نرخ تورم در سال 91 حدود 49% بوده است. شاخص فلاکت که گویای وضعیت رکود تورمی حاکم بر اقتصاد هاست، از حدود 34% در پایان سال 90 به نزدیک 43% در اسفند ماه سال 91 رسید. شاخص فلاکت از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می آید. کارنامه اقتصاد ایران در سال 91 را که قرار بود سال حمایت از تولید ملی باشد، می توان از زوایای دیگر و با شاخص های اقتصادی متفاوتی بررسی کرد. نرخ رشد نقدینگی که خود عامل افزایش نرخ تورم در سال 91 بوده جالب توجه است. نقدینگی در ابتدای سال تولید ملی حدود 352 هزار میلیارد تومان بوده که به گفته مسئولان بانک مرکزی تا بهمن ماه سال 91 از رقم 438 هزار میلیارد تومان گذشته است. برآوردهای بدبینانه تری هم از این شاخص وجود دارد. اما همین روایت رسمی از افزایش نقدینگی نیز رشدی 24.4% در سال 91 را برای رقم نقدینگی بیان می کند. این رشد شاخص نقدینگی در طول سال 91 به معنای خلق روزانه بیش از 270 هزار میلیارد تومان پول در اقتصاد ایران بود. هرچند که از جاری شدن سیل نقدینگی سهم تولید قطرات اندکی بود و تولید کنندگان ایرانی همواره از گلوی خشک تولید در سال 91 در فغان بودند. جایگاه ایران در گزارش بانک جهانی از رتبه کشورهای جهان بر اساس شاخص سهولت کسب و کار در سال 2013 میلادی نیز از تنزلی یک پله‌ای خبر می‌داد که به معنای بدتر شدن فضای کسب و کار در اقتصاد ایران است. سال 91 هرچه بود و هرچه قرار بود باشد تمام شد. اما در پایان کارنامه کاری سال 91 اقتصاددانان سالی را که رهبر جمهوری اسلامی ایران سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده بود چه می نامند؟ کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن آمریکا، این پرسش را با سکوتی معنادار این گونه پاسخ می دهد.
والا یه لغتی به کار برده بودید در سایتتون برای فلاکت. من اگه بخوام اسمشو بذارم بذاریم سال افزایش فلاکت اقتصادی، برای اینکه هم بیکاری در ایران اضافه شد هم تورم. شاید بهتر بشه بگیم که سقوط، سال سقوط.
حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا هم تلاش میکند با کوتاه‌ترین واژه ها اقتصاد ایران در سال 91 را چنین توصیف کند.
سال جالبیه، فکرشو نکردم بذاریم بکنم روش. من در مجموع میذاشتم اسمشو سال اقدامات آشفته، سال مدیریت آشفته، که در واقع دامن تمام مدیران مملکت رو از رست تا زیل میگیره همشونو. یا آشفتگی که به همدیگه ارتباطی ندارن، پراکنده دنبال مسئله میدوند.
و سرانجام از جمشید اسدی، استاد اقتصاد دانشگاه مقیم پاریس میپرسم، حالا که اقتصاد ایران در سال 91 کارش را به پایان رسانده، با چه واژگانی این کارنامه کاری 365 روزه را توصیف و تشریح می کند و این سال را چه می نامد؟ بشنوید.
به نظر من بدون برو برگرد سال گسترش فقر و نداری است. واحدهای تولیدی بر زمین نشستند طبق گزارش های رسمی خود مجلس. پس وقتی تولید نباشه تعداد بیکاران بیشتر میشه، وقتی تعداد بیکاران بیشتر بشه دستمزد ندارن. اینو توجه بکنید با توجه به افزایش هزینه ها، خب این گسترش فقره. اونایی هم که تازه کارشون رو از دست ندادن حقوقشون رو دیر میگیرن، خب اینم از یک طرف دیگه. از سوی دیگه وقتی که هزینه ها به این شدت گسترش پیدا کرده، حتی اگر حقوق هم بگیرن مردم، این تکافون نمیدهد که هزینه ها رو بتونن جبران بکنن. خب در کشوری که هزینه ها رشدش بالاتر از درآمداست، خب این گسترش فقر دیگه.
با شنیدن این گزارش به پایان نخستین شماره نمایگر در سال 1392 رسیدیم. از اینکه من آرش حسنیا رو در این برنامه همراهی کردید از شما سپاسگزارم. راه ارتباطی شما با برنامه نمایگر هم ایمیل برنامه است. آدرس ایمیل ما هست namayagar@radiofarda.com. با این امید و آرزو که سال 1392 برای اقتصاد ایران و شما همراهان نمایگر سالی پر از رونق و برکت باشه، تا هفته و نمایگری دیگه شما را به خدا میسپارم. روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گشگنا غذای ماشالله ماشالله توی گرمه ایشالله، گشگنا غذای ماشالله ماشالله توی گرمه ایشالله.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم براه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
من از ایران تماس میگیرم. برای همه ایرانیای خارج از کشور آرزوی موفقیت میکنم و سلامتی.
رادیو فردای عزیز، عید شما مبارک، سال نو مبارک.
آقا من هرچی پیغام میذارم که شما نمیذارین، منم دیگه با تو قهر کردم دیگه، براتون پیغام نمیذارم. عیدتونم مبارک باشه. خدا
صدای شما صدای فرداست.
آشیونه، فرد زد و فت میخونه، گل خونه نعنا کونه، گفت میگم وقت زمان اومد و گل خونه، بهار اومد که گل روزگار تو پیدا.
بیست و چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شماست.